تیه بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از تهران نشستی مطبوعاتی برگزار میکند. گزارشی از وقوع دو انفجار در نزدیکی کشتی عبوری از دریای سرخ منتشر شد. و در پی استقرار نیروها و تانک‌های اسرائیلی گذرگاه مرزی رفح با مصر بسته شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگوها با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مثبت توصیف کرد. محمد اسلامی تاکید کرد که تعامل با آژانس بر سر اختلافات حل نشده ادامه خواهد داشت. رافائل گروسی که دیروز برای سفری کوتاه وارد تهران شده بود، قرار است امروز عصر پس از بازگشت به وین یک نشست مطبوعاتی برگزار کند. آقای گروسی پیش از سفر به ایران تاکید کرده بود که به دلیل محدود بودن امکانات نظارتی آژانس نمیتواند تضمین کند که ایران در مراکزی اعلام نشده در حال غنی‌سازی اورانیوم نباشد. مؤسسه عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع دو انفجار در نزدیکی یک کشتی تجاری در فاصله حدود 150 کیلومتری جنوب عدن خبر داد. بر اساس گزارش این مؤسسه بریتانیایی به کشتی و کارکنانش آسیبی وارد نشده است. شبه نظامیان حوثی متحد ایران که کنترل بخش عمده یمن را در اختیار دارند، طی ماه‌های اخیر حملات زیادی را علیه کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و تنگه باب المندب ترتیب دادند. این شبه نظامیان ادعا می‌کنند که در دفاع از فلسطینی‌ها به این حملات دست می‌زنند و شناورهای عبوری مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را هدف قرار می‌دهند. حملات حوثی‌ها در 7 ماه اخیر باعث غرق شدن یک کشتی شده است. ارتش اسرائیل از انجام عملیات در بخش خاصی از شرق رفح خبر داد. اسرائیل تأیید کرده که کنترل بخش فلسطینی گذرگاه رفح را در اختیار گرفته است. سخنگوی مرزبانی غزه هم با تأیید بسته شدن گذرگاه رفح دلیل آن را استقرار تانک‌های اسرائیلی عنوان کرد. این گذرگاه نوار غزه را به مصر متصل می‌کند. در همین حال ارتش اسرائیل تأکید کرده که گذرگاه کرم شلوم که به دلایل امنیتی بسته شده در زمان مناسب و پس از ارزیابی بی امنیتی بازگشایی خواهد شد. این گذرگاه در پی شلیک راکت‌هایی از داخل رفح که منجر به کشته شدن دست کم 3 سرباز اسرائیلی و زخمی شدن چندین نفر دیگر شده بود بسته شد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تفاوت عملیات نظامی اسرائیل در رفح هشدار داد. جوزف بورل با اشاره به اینکه اسرائیل با وجود هشدارهای صریح آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا همچنان بر انجام عملیات نظامی در این منطقه به شدت متراکم اصرار دارد، درباره احتمال افزایش تلفات غیر نظامی هشدار داد. آقای بورل تاکید کرد که صرف نظر از هر چه که اسرائیلی‌ها بگویند، هیچ جای امنی در نوار غزه وجود ندارد. ارتش اسرائیل دیروز به دنبال صدور مصوبه کابینه جنگی این کشور از حدود 100,000 تن از ساکنان نواحی شرقی رفح خواست خانه های خود را ترک کرده و به اردوگاه هایی در خان یونس و المواسی که آنها را امن اعلام کرده بروند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح که در زندان اوین محبوس است، تعداد بالای زندانیان سیاسی زن بالای 60 سال در اوین را نشانگر اراده زنان ایرانی برای رهایی از آنچه سرکوب جمهوری اسلامی خان دانست. و بابک فارسانی وکیل محمود مهرابی زندانی محکوم به اعدام اعلام کرده مصداقی که از سوی دادگاه برای اتهام افساد فی الارض عنوان شده نشر اکاذیب رایانه است. فرشته قاضی نگاهی دارد به پرونده و اتهام‌های محمود مهرابی.
صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای محمود مهرابی، زندانی سیاسی که بیش از 16 ماه است در بازداشت به سر می‌برد. وکیلش بابک فارسانی اعلام کرده مصداقی که برای افساد فی الارض از سوی دادگاه اعلام شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست ندارد. است. محمود مهرابی متولد 7 تیر 1367 و کارمند سابق شهرداری مبارکه اصفهان است که 12 بهمن 1401 در منزل شخصیش بازداشت شد. وحید همت نژاد قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان حکم اعدام را به صورت شفاهی به او ابلاغ کرده است. هاجر مهرابی خواهر محمود مهرابی ساکن اتریش.
برادر من از زندان برده بودن به دادگاه و به صورت شفاهی قاضی حکمش رو گفته. قاضی به برادر من میگه که ندامت و پشیمانی رو در چهرت ندیدم، نمیدونم و حکم اعدام رو برات بردم. وکیل میخواد که حکم رو ابلاغیه رو به صورت کتبی بدن، گفته به خاطر مسائل امنیتی اجازه این کار رو نداریم.
افساد فلعرز از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات محمود مهرابی در این پرونده است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته محمود مهرابی دو پرونده دیگر در دادگاه کیفری اصفهان دارد با اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات که کیفرخواست صادر شده، اما تا کنون حکمی برای این پرونده ها صادر نشده است. به گفته این منبع، مصادیق عنوان شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده ها فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و در صفحه با عنوان کثیف نیوز مبارکه بوده است. دادگاه بر همین مبنا عنوان کرده نشر اکاذیب رایانه‌ای گسترده و باعث اخلال در نظم کشور شده، در صورتی که به گفته وکیل آقای مهرابی چنین مسئله‌ای واقعیت ندارد. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، هم میگوید که برادرش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود فعالیت میکرد.
در همین اعتراضات و تجمعات صدای مردم بود، فراخوان میداد. در حال توی فضای مجازی به خاطر فعالیت در فضای مجازی برادرم رو دستگیر کردند. محمود سکوت نکرد، تمام فسادهای مالیشون رو دید، تمام فسادهای اخلاقیشون رو دید در جایی که کار میکرد، مهندس شهرداری، تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
محمود مهرابی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده. او به دلیل افشای فساد و زد و بندها در شهرداری مبارکه و همین پروژه قطار در اینستاگرام خود در شهریور 1396 بازداشت شده بود. به گفته منابع رادیو فردا، محمود مهرابی با قرار وثیقه آزاد شده بود و در سال 1397 از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 مبارکه به توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نقض شد و دادگاه تجدید نظر حکم به براءت آقای مهرابی داد. به گفته همین منابع، آقای مهرابی کار خود را از دست داده و مجبور به استعفا شده و پرونده دیگری همان زمان با اتهام اشاعه فحشا برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است. خواهرش هاجر به رادیو فردا میگوید که از سال 1396 تا کنون بارها پرونده‌های مختلفی برای برادرش ساختند و بعد از همراهی او با اعتراضات زن زندگی آزادی، پرونده‌سازی‌ها علیه او هم شدت گرفته است.
به خاطر افشای پاداش‌های نجومی اعضای شورای شهر مبارکه بوده، به این خاطر برادر من رو دستگیر میکنن و بعد از اون دیگه پرونده سازی ها برای محمود مهرابی درست میشه. اذیت ها، آزار ها از سوی نهادهای دولتی، از سوی نهاد اطلاعات، مخصوصا اطلاعات شهرستان مبارکه، از سوی حراست شهرداری مبارکه، پرونده های بسیاری برای محمود ساخته میشه. پرونده هایی که با شاکیان خصوصی آورده میشن برای فشار بیشتر، از خود سیستم اداره اطلاعات بوده، از خود سیستم شهرداری مبارکه بوده که این بسته‌های شاکیان خصوصی رو شروع کردن برای فشار به خانواده محمود و به خود محمود و یه سری پرونده‌های رو راکت نگه داشتن که هر موقع صلاح دیدن این پرونده‌ها رو به جریان بندازن.
این هم صدای خواهر دیگر محمود مهرابی است، مریم مهرابی، که روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از اصفهان از مردم استمداد خواسته است.
برادرم پس از تحمل 460 روز اسارت، شکنجه، انفرادی به اعدام محکوم شده است. او یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن زندگی همراه با مردم برای کیانها و مهساها در این راه قدم گذاشت. او را برای فعالیت مجازی محکوم به اعدام کردند که نه از دماغ کسی خونی آمده و نه انگشتی خراش برداشته است. مردم ایران، صدای ما باشید، صدای محمود باشید، صدای مظلومیت محمود محمود باشید.
محمود مهرابی 25 اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. ساعتی بعد اما بامداد 26 اسفند مجدداً در منزلش بازداشت شده است. وکیلش گفته است که حکم صادر شده برای موکلش ایرادات اساسی دارد و او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. خواهرش میگوید وضعیت جسمانی برادرش در زندان مرکزی اصفهان مساعد نیست.
فرشته قاضی گزارش میداد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه عنوان کرده که حکم صادر شده بدویه و قابل فرجام خواهیه و عنوان کرده که محمود مهرابی دارای 52 شاکی خصوصیه. اما در همین هفته محمد علی علومی نویسنده طنزپرداز و پژوهشگر رو هم از دست دادیم در 63 سالگی که مصطفی خلجی بیشتر برای ما از او میگه.
تا حالا دیده چطور سگ‌کشی میشه؟ لوله کرد بر بناگوش خود گذاشت گفت ای تو.
صدای محمد علی علومی از نویسندگان خطه جنوب ایران بود که یکی از داستانهای خود را میخواند. آقای علومی که سال 1340 در شهر بم در استان کرمان به دنیا آمده بود، از نسل نویسندگان پس از انقلاب به شمار میرفت. او پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران در اواخر دهه 60 کار روزنامه‌نگاری را آغاز کرد و چندی بعد نیز به نوشتن کتاب پرداخت. او به ویژه برای نقد مسائل جامعه خود توان ادبیش را بر ادبیات عامه و طنز ایران متمرکز کرد. آثار او که برخی بازنویسی آثار کهن فارسی با زبانی دیگر است، قرائتی نقادانه از برخی تحولات جامعه ایران به دست می‌دهد. با این حال او محصور در محدودیت‌های نشر ایران بود. چند سال پیش وقتی از او پرسیده شد که چرا آثار طنز مهمی در ادبیات معاصر پدید نمی آید، به سانسور اعمال شده از سوی حکومت ایران اشاره کرد.
دلیلش سانسور ممیزی شده. طنز یه حداقل از آزادی رو می خواد. یه حداقل. ولی اگر قرار باشه همه چیز در یه خطوطی باشه که نش بهش نزدیک شد، حالا یه مثلا اصلا کارکرد طنز تنه در لغت یعنی زخم نیزه. اگه قرار باشه به چیزی زخم زده نشه، به چیزی در معرض ایراد قرار نگیره، چه بقول معروف اون شعر معروفی از همه چیز آرام است من چقدر خوشحالم اینجور باشه. اینا خودی طنز به وجود نمیاد، یه حداقلی از آزادی باید باشه.
آثار آقای علومی به عقیده برخی منتقدان ادبی مؤلفه های پست مدرنیسم را وارد طنز معاصر فارسی کرده، هرچند که خود معتقد بود که برای خلاقیت ادبی نباید حتی محصور در مکاتب ادبی بود.
گزارش مهدی میبخشید مصطفی خلجی رو شنیدید. و اما دانشمندان میگویند افرادی که دارای دو نسخه از یک ژن خطرناک هستند بیشتر و در سنین پایینتری مستعد ابتلا به آلزایمر هستند. شاید این لازمه برای خیلی از ما که بدونیم و در موردش بیشتر تعمق کنیم. با اردشیر طیبی.
محققان میگویند افرادی که دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند تقریبا به طور قطعی به آلزایمر مبتلا خواهند شد و حتی در سنین پایینتری علائم این بیماری را بروز خواهند داد. بر اساس مطالعه تازه‌ای که در مجله علمی نیچر مدیسین منتشر شده، این دسته‌بندی ژنتیکی تازه می‌تواند تحقیقات، تشخیص و رویکردهای درمانی مقابل بیماری آلزایمر را تغییر دهد. دانشمندان سه دهه است که می‌دانند افرادی که دو کپی از نوع ژن موسوم به APOE4 را دارند، به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. این ژن تقریباً در 2-3% جمعیت جهان و همچنین 15% مبتلایان به آلزایمر مشاهده شده است. پروفسور تارا اسپایرز جونز، محقق آلزایمر در دانشگاه ادینبورگ میگوید این مطالعه داده‌های قانع کننده‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد افرادی که دو نسخه از این ژن را دارند، اگر به اندازه کافی عمر کنند، تقریباً قطعی و زودتر از سایرین به آلزایمر مبتلا خواهند شد. دکتر جونز همچنین افزود که این تحقیق پیشنهاد می‌کند که افراد دارای این دو ژن میبایست در سنین جوانتر و در مراحل اولیه پاتولوژی تحت درمانهای مرتبط با آلزایمر قرار بگیرند، چون احتمال پیشرفت بیماری در آنها بسیار زیاد است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش اردشیر طیبی بود درباره آلزایمر و یافته‌های جدید درباره این مسئله که به هر حال در قرن ما میشه گفت که بسیار فراگیر هم شده، میشه گفت در روزگار ما. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.